وقتی نیستی خونمون با من غریبی میکنه، دل اگه میگه صبورم خود فریبی میکنه، صدای قنار مخزون و غم‌آلود میشه، واسه من هر چی که هست و نیست نابود میشه. وقتی نیستی گل هستی خشک و بیرم میشه، نمیدونی چقدر دلم برات میشه، وقتی نیستی گلای باغچه نگاهم میکنم، با زبون بست من خون به گناهم میکنم، گلا میگن که با داشتن یه دنیا خاطره چرا دیوونگی کردی یا گذاشتی که بره، وقتی نیستی گل دستی خوش و بیرد میشه، نمیدونی چقدر دلم برات
خب دیگه. با پخش این ترانه باید متوجه شده باشین که امروز هم فرشید منافی در کار نیست، اما رادیو پس فردا در کار هست. حالا اینکه چرا خبری از فرشید نبوده تو این دو روز، یعنی دیروز و امروز، وقتی که خودش اومد سر برنامه براتون توضیح میده. امروز چند تا کار میشه انجام داد. یکی اینکه با توجه به درخواست‌های مکرر شما دوباره برنامه صد رو براتون تکرار کنیم. چی؟ ها؟ تکرار نکنیم؟ دیگه حالتون داره برنامه صد به هم میخوره؟ خب باش، یه کار دیگه میکنیم. اصلا یه کاری میکنیم که از فردا شب خودتون بخواین که آرتا بیاد برنامه رو اجرا کنه. اصلا رادیو پس فردا چیه؟ خودمون میریم رادیو پس اون فردا رو راه میندازیم. بهتون نشون میدیم که برنامه ساختن یعنی چی. مگه نه سام؟
آرتا، روزی که فرشید اومدن میتونی این حرفا جلوی روش بزنی؟
ها؟ جلوی روش؟
آره، میتونی.
راست میگی ها. ما هم که کتک خوردنمون ملسه، فقط مونده که فرشید بیاد اینجا و بخواد یه بلایی سرمون بیاره. ولش کن آقا، ولش کن، بریم سراغ همون برنامه فرشید. حالا یه کارش میکنیم.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
خب امروز فرشید که نیست، نه خبری از اون سلامای فرشید هست، نه خبری از خبرگزانی هست، نه خبری از خیلی چیزای دیگه. فقط حالا این حاجی رو من نمیدونم بعد چیکارش بکنم، از همین الان اومده پشت در بس نشسته، میگه که چون فرشید نیستش من منبر جدید نمیرم، ولی کن یکی از منبر قدیمیامو که خیلی پرطرفدار بوده میخوام دوباره برم و اجرا بکنم. حالا ببینیم چیکارش میکنیم تا آخر برنامه. اگه خاطرتون باشه تو هفته پنجم رادیو پسفردا تو تیر ماه بود فکر کنم، فرشید گفتگوی انجام داد با آرش صبحانی، خواننده و سرپرست گروه کیوسک. روز جمعه گذشتم که کنسرت این گروه به صورت مستقیم از رادیو فردا پخش شد. ما امروز بی مناسبت ندیدیم، حالا که فرشید نیست و زمان کافی در اختیار داریم، مصاحبه با آرش صبحانی رو دوباره براتون تکرار کنیم. به هر حال احتمالاً خیلیاتون ممکنه کنسرت رو شنیده باشیم به صورت زنده و البته اون گفتگوی فرشید و آرش رو نشنیده باشیم. به همین خاطر امروز براتون گفتگوی فرشید رو تقسیم کردیم تو 4 بخش که براتون مجدداً پخش کنیم. بخش اول رو بشنوین. امروز براتون ترانه قدیمی هم سامین قشنگ 3-4 تا گذاشته کنار، میخوایم براتون ترانه قدیمی پخش کنیم، چون تو این مدت فرشید همش براتون ترانه جدید میذاشت و شماها خیلیاتون شاکی بودین که چرا هرچی ترانه جدید میاد پخش میکنی ترانه قدیمی براتون پخش میکنیم. اینم از بخش اول گفتگوی فرشید منافی با آرش صبحانی از گروه کیوسک.
اما امروز توی رادیو پسفردا یه گفتگوی انجام دادیم با یک هنرمند که حتما شما میشناسینش و اونم کسی نیست جز آرش صبحانی از گروه کیوسک. اول که زنگ زدیم این اتفاق افتاد که الان میشنوین و بعدش جواب داد.
Hi, you've reached 4080. Please leave a message and I'll get back to you soon. Thanks.
Record your message after the tone. To send a numeric page, press 5. When you are finished recording, hang up. Or for delivery options, press pound.
الو سلام آرش جان، قرار گذاشته بودیم ساعت 8 صبح شما البته من تماس بگیرم، زنگ زدم روی انسرینگ ماشینت بود، حالا دوباره تماس میگیرم باهات. مرسی. سلام.
سلام علیکم.
مخلصیم، چطوری؟
شکرا.
خب بریم مریضه برای گفتگو با آرش صبحانی. آها یه چیز دیگه هم بپرسم ازت، دقیقا من چطوری معرفیت باید بکنم؟
آرش صبحانی از گروه کیوس. من یه چیز دیگه یادم رفت بگم، فقط توضیح دادم این دوتا آهنگ هم برای تو فرستادم، هیچ کسی دیگه آدیوشو نداره، یعنی برای اولین بار خواهد بودی پخشش کنی.
آها فقط یعنی توی یوتیوب. فقط توی یوتیوب هسته.
آره فقط روی یوتیوب بوده، ما نه توی آلبومی گذاشتیمش نه برای دانلود گذاشتیم که مردم دانلود کنن، ولی یکیشونو پارسال ولی بقیهشون توی هیچ آلبومی هم نبود.
دایناسورا همه گی جمعن، ائتلاف جوراسیکا هم مشغول استسلام، با نظارت همه چه پیدن تا ایوان، حساسیت به نور و آفتاب، کوردلی مزمن، انجماع مغزی، عوارض عصر یخبلا.
آرش صبحانی کجا به دنیا اومدی؟ چه سالی؟
من تهران به دنیا اومدم سال دیماه 1349. تهران تقریبا موضوع شدم، یه مدتی هم اصفهان زندگی کردم برای دوران دانشگاهی.
دانشگاه چی خوندی؟
معماری.
سبک کار گروه کیوسک چیه؟ دقیقاً چیه؟
ما راک شروع کردیم، در واقع خیلی تحت تاثیر باب دیلن و دایر استریت و اینا شروع کردیم و نهایتاً الان خیلی داره گرایش پیدا می‌کنه به سمت موسیقی کلیای شرق اروپا، در واقع میشه تلفیقی با موسیقی شرق اروپا و راک و چیزای دیگه، موتیوای دیگه که از این مرز جمع می‌کنیم.
اسم کیوسک از کجا اومد؟ چون کیوسک خب یه معنی خاصی خودشو داره، می‌خوام ببینم دلیل اینکه این اسم رو انتخاب کردیم برای گروه چی بوده.
ما موقعی که تو ایران با هم دیگه با بچه موزیک می‌زدیم، هفته یه بار جمع می‌شدیم همینجوری ساز می‌زدیم و این داستانا، هیچ ثابتی که نداشتیم، مثل زیرزمینایی بود که مثلا اگه خونه فلانی خالی بود می‌رفتیم اونجا ساز می‌زدیم، مثلا زیرزمین خونه بیساری خالی بود. خلاص از یه آهنگ قدیمی مال قبل از انقلاب که نجات خریدم داخل کیوسک هم اونو گرفتیم و به اون جاها گفتیم که اون مکانا دیگه برامون یه جور مقدس شده، اسم کیوسک.
اون کارو کی خونده بود؟ اون کارو که این کاری که میگی
اون آخر من هیچ وقت ضبط شدهشو نشنیده بودم، فقط اون هیپیای قبل از انقلاب مثلا گاه گداری دادم تو مهمونی ها میدید اون آهنگو میخونن و برادر شعر جالبی داشت. ولی خود اون کیوسک که یه مکان موقتیه که توش جمع میشن حال میکنن، اون اساره ماجرا بود.
میگی از جنگ و کشراکش، میگی از حریر نفتکش، مجری اخبار و گزارش، یه آدم دروغویه. برنامه واسه جوونی رو زدن سبز آسمانی، هر میکروفونو میدونی اشو نیا های بچه.
دقیقا کی شروع کردی؟ یعنی میخوام بگم رسمی تر، حالا تو ایران میدونم که کار میکردی، ولی غیر از حالا کارهایی که خیلی دور همی بوده و با دوستان میزدین و اینها، رسما این اسم شکل گرفت تو ایران و اولین کارهایی که اونجا انجام دادی کی بوده؟
از تقریبا شده سال 72-73 ما مثلا تو راز شب و گروه های دیگه مثلا شروع کردیم کار کردن. من با خیلی از آدمای دیگه کار کردم، تو آلبومشون گیتار زدم یا آهنگ ساختم براشون یا تو کنسرتشون بودم. ولی خود کیوسک به این شکل و فرمت که الان هست تقریبا شاید میشه گفت 6-7 سال پیش شکل گرفت. شروع کردیم ضبط کردن اون موقع کارا رو، مطابق نظرمون فکر نمی‌کردیم چه کارا منتشر بشه، چون من تو ایران بودم اون موقع و می‌دونستم که این تیپ کار با این اشعار امکان انتشارش نیست. برای همین دنبالی نبودم که هویت خیلی متمایزی براش پیدا کنیم که اسمی داشته باشه، سایتی داشته باشه.
تو ایران کلیپ هم ساخته بودیم برای یکی از کارا.
بله اون آهنگ روزمرگی رو کلیپش من موقعی که تو ایران بودم با دوستا ساختم.
توی ماشین بود، درسته؟ توی ماشین سه نفر نشسته بودیم، اون یادم دیده بودم تو ایران.
خوشبختی یعنی یه مرد خیکی، حساب بانکی، ماشین مشکی. ازدواج شکله یه زن چاقه، دست بخت عالی، جهیزی کامل. خانواده یعنی چند تا بچه یه لوس، آخر هفته جاده یه چالوس. یعنی دختر شریک بابا، عروسی که کردی بیا سهمتو بردار. اینه من یه روز مرگی.
آی من آفی زبونت لال بشه، بگو دیگه عروسی تلفنت بگو مامون لذری.
آقا زبونت لال بشه چیه؟ پشت سر مریض این حرفا رو نمیزنن، اصلا نمیدونیم کجاست.
منتظری قربونت برم.
آقا قربونش میری یا فوشش میری؟ آخه فرشید جان من شرمنده دارم این تلفنای تو رو میشنوم و جواب میدم. آ
فرشید جان سلام، چطوری؟ دیشب نبودی، نگرانت شدیم؟
امشب هم نیستم، نگران نباش.
اینجا همگی میشنویم و دوست داریم از امشب دوباره بیای.
نیستن آقا، نیستن. گشتیم نبود، نگرد نیست. خب سامی اون آهنگ اندی کوروس رو بذار که مال حدود 400-500 سال پیشه، به تجدید خاطره‌ای بشه.
پابند خونه کردی، زنجیر زدی به قلبم، عشقو بهونه کردی، کاش من چه کردی؟ تو خودت رو توی دل من جا کردی، واسه خودت تو قلبم یه جا پیدا کردی، منو دیوونه کردی، پابند خونه کردی، سنگین زدی به قلبم، عشق و بهونه کردی، کاش که بدونی با من چه کردی، آره منو دیوونه کردی، پابند خونه کردی، سنگین زدی به قلبم، عشق و بهونه کردی، کاش که بدونی تو با من چه کردی. تو با من چه کردی؟
بیا آقا بیا بیا، فرشید نیستش امشب اینجا، بزن و برقصه، بیا آقا. بله خیلی ممنون از آقایون اندی و کوروس، در زمانی که هنوز با همدیگه بودن و اصلا جدا نشده بودن. بچه های فیسبوک الان من میبینم که ماسماسک گفته که تیتراش چرا عوض شده، تیتراش عوض نشده، ما اون ترانه موین رو به یاد فرشید پخش کردیم اول برنامه. کوروش آریایی گفته نکنه فرشید رو هم در ارتباط با این شبکه پورنوگرافی گرفته باشن. این حرفا چی آقا، اصلا این وسله ها به هر کی بچسبه به فرشید نمیچسبه. عرضم به حضورتون که نوید گفته خیلی متشکرم. کوروش آریایی دوباره گفته آرتا جان یک قرون بده آش، به همین خیال باش، خیلی بیشتر متشکرم. نرگس گفته بوی توته میاد آرتا، خود توته هم به زودی میاد بعد از بوش. عرضم به حضورتون که دیگه اینجا محمد گفته که قربون صدات، من نمیدونم اینو به فرشید گفته یا به من گفته، لطفا اینو توضیح بده که بفهمیم با من بوده یا با فرشید بوده. دیگه اکبر هم گفته امشب که کساد، شب همگی بخیر، شب شما هم بخیر. عرضم به حضورتون که ایمیل ما هست pasfarda@radiofarda.com، ایمیل بزنین حتما میخونیم، بیشتر هم میخونیم از موقعی که فرشید بود. تلفن ما هست 20420-22-11-24-133، تلفن بزنیم به ما، اسمس بدیم به ما به این شماره 20420-603-87-41-50.
اینجا یه رادیوی آزاده، ما نوابسته به حزب خاصی مثل و یا مذهب خاصی مثل هستیم و نه مخالف مثلا و یا موافق. ما خودمونیم، رادیو پسفردا.
خب بریم سراغ بخش دوم گفتگوی فرشید منافی با آرش صبحانی.
کی خارج شدی از ایران؟ یعنی چند سال الان دقیقاً کجا هستی؟
من سان فرانسیسکو
هستم. چند ساله؟
5 سال از ایران اومدم.
سایت رسمی گروه چیه دقیقاً؟
kioskdeband.com.
kioskdeband.com. کنسرتایی که داشتی، مثلا اولین کنسرتی که داشتی کجا بوده؟
اولین کنسرتی که به اسم کیوسک داشتیم در واقع تو سان فرانسیسکو بود.
اصلا چی شد که تصمیم گرفتین بیاین بیرون؟ یعنی می‌خوام ببینم با همون گروه با هم از ایران خارج شدی یا نه تو تنها اومدی بیرون و این گروه کیوسکو توی خارج از کشور شکل دادی؟ میخوام ببینم دلیلش چی بود، یعنی چطور شد به این فکر افتادین که این کارو بکنی؟
اون سالا، یعنی در واقع موقعی که دوره ریاست جمهوری خاتمی تموم شد، خیلی از بچه‌ای که همسن و سال هم نسل من بودن اومدن بیرون از ایران به دلایل مختلف. یعنی با اومدن خاتمی فکر کنم یه مقدار امید اومد توی هم نسل من، وقتی که اون دوره تموم شد و یأس غالب شد، خب خیلی اومدن بیرون. به صورت اتفاقی با هم دیگه تقریبا یه سریمون اومدیم بیرون تو شهرهای مختلف. ایده اولیه کیوسک این بود که هیچ وقت خودمون محدود نکنیم به اینکه آقا همش این 5 نفر حتما باشن یا 3 نفر باشن. اینا اون اول
ما کلن دور هستن، یا مثل من یا که نیستن، اونایی که مثل من نیستن دامل سر نیستن، ماشون ها مثل ازاهاشون هم یا قرازه کرسی و شکن، جهت برقراری ادارت همه گیره توی ترافیک هم، مردم توی خیابون ها یا بیکار یا سر کارن، سرکار بیکار فرمار اینا عامل استگوار هم.
بعد الان آرش صبحانی مدیر گروه؟
والا اونجوری نیست، یعنی ما کاری که میکنم من آهنگا رو میسازم و شعرها رو میگم، ولی بقیه کاری که اتفاق میفته خیلی با همفکری و تصمیم گیری جمعه. و اصلا من جلوتر از بچه‌ها وای میسام روی استیج و میکروفون دست منه، برای همین که
بعد سخت نیست این گروه رو بخوای حفظ بکنی؟ یعنی تو این چند سال خوب حفظ کردین، کار سختی نبوده؟
من فکر میکنم مثلا یکی از بزرگترین چیزایی که بهش افتخار میکنیم اینه که ما 5 نفر که موندیم تو کیوس هممون ایرانی هستیم و هممون از، یعنی جز معدود گروه های تمام ایرانی از بیرون از ایران داره فعالیت میکنه. و خیلی سخته چون دوستامون اینجا، دوستامون کانادا، و وقتی کنسرت داریم، وقتی ضبط داریم، فهمه این حرفا همیشه هم هزینه‌اش خیلی زیاد میشه، چون بعد یا اونا بیان یا ما بریم، هم تمرین کردن ها خیلی سخت میشه، هم آهنگسازی ها خیلی سخت میشه. ولی درسته اصلا چنگوندون اینو نگه داشتیم که اون انرژی و اون حالی که با هم دیگه داریم رو استیج و رو صحنه و تو اجرای زنده و چه تو ضبط بمونه،
حفظش کنین از بین نره. خب خیلی ها نمیشناسن باقی اعضای گروه کیوسکو دیگه، فقط مثلا آرش صبحانی رو میشناسن. الان میتونی اینجا اسم بچه‌ها رو ببری و اینکه دقیقاً چیکار میکنن؟
بله، ما عدد پایوارو داریم که کیبورد میزنه، پیانو میزنه و آکاردئون میزنه. شهروز مولایی درامز میزنه، علی کمالی بیس میزنه، تارا کمانگر ویولون میزنه و سیامک صنایعی هم جان.
کسی جان انداختی که؟
نه، امیدوارم.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته. آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چی؟ منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارم. من دیگم آدم قبلی نیستم، من دیگم آدم قبلی نیستم.
سراش پس فردا.
هانیای من، الهی قربونتون برم که دلتون انقدر واسه من تنگ شده بود فداتون بشم که انقدر به فکر من بودین. تو این چند هفتهی که نبودم، ای راستشو بخواین، منو چند تا از برادرا که الهی قربونون خوشونتشون برم برده بودن واسه فتنه زدائی. آخه این منافی جونم مرگ شده، آخرین بار منو فرستاد دم خونه این شیخ مهدی فتنگر بلا گرفته تا یک کاسه شله زرد براشون ببرم. بعد اونجا یه سری از این آدم جذابای لباس مشکی بودن، ریختن سرم، منو به زور کردن تو ماشین. هی من گفتم برین اون ور، نامحرم بی تربیت بی شور، دست نزنین به من، ولی اونا هی سفتر منو فشار میدادن. آخرش هم با کلی خوشونت من رو بردن یه جایی که اولش فکر کردم رستورانه. خیلی خوشحال شدم چون کلی جعب نوشابه چیده بودن اونجا، منم کلی ذوق کردم، گفتم شاید دیدن دست پختم خوبه، میخوان فقط برای خودشون آشپزی کنم نه هیچ کس دیگه. اما میدونین یه چیزی رو خیلی یواشکی بهتون بگم، اونجا نه آشپزخونه‌ای بود نه رستورانی، فقط صبح به صبح یکی از این آقا خشن جذابا با یه جعبه پر از نوشابه شیشه‌ای میرفت توی یکی از این اتاق آهنیا، بعدش شب به جعبه بدون شیشه برمیگشت بیرون. تازه بعد دو سه روز بود که من میدونیم فهمیدم اونجا کجا بوده، این ناقله ها واسه چی منو برده بودن اونجا. بله گرفته ها فکر کنم میخواستم فیلم سینمایی بسازن، دنبال بازیگر میگشتن، من هم برده بودم واسه تست بازیگری، اونجا کلی فیلم نامه دادن دستم، بعدم جلو دوربین گفتن اینا رو بخون، منم با کلی ذوق و سلیقه همه شو واسه شون خوندم. فکر کنم خیلی از من خوششون اومد، چون بعدش خیلی با هم مهربون شدن، کلی به محبت کردن، گفتن که من خیلی نایسم. راستی اونجا تو بقیه اتاقاش هم داشتن برای فیلماشون تمرین میکردن، خیلی باحال بود. فکر کنم فیلمشون از این اکشن بکش بکشا بود، چون یه سری داشتن همش یه سری دیگر رو کتک میزدن، بعدش هم ازشون خون میومد، منم همچی چندشم میشد. خلاصه سرتون رو درد نیارم هانیای من، فکر کنم من تو اون تست بازیگری قبول شدم، چون بعد از چند سری که ازم فیلم گرفتم بهم گفتن چی میخوای که بیای دوباره برامون بازی کنی، منم گفتم یه وام بدین که وسایل آشپزخونم رو نو کنم، بعدم برم پیش این منافی به کار قبلیم برسم. واه واه واه، اونام قبول کردن و من دوباره الان پیش شمام. وای فشارم افتاد بس که حرف زدم، بعد برم سریع آب قند بخورم، امروز وقت نشد براتون غذا بپزم خوشگلای من. اگه این منافی ورپریده بذاره خودم زودی میام پیشتون براتون از اون غذا خوشمزه میپزم. فعلا بوس بوس بای.
خانم گلای خانم گل، برام سخت تحمل، قدمات روی چشما بیا به این دره بود، از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا، چشام بسته برات بود خانم گلای خانم گل، از اون روز که جدایی منو به گریه انداخت، برات بارون چشمام گل رنگین کمون ساخت، خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل، قدمات روی چشمام بیا به این وره هستم. یه روز تو باغ پاییز تو رو تکیده دیدم، زدی ریشه تو قلبم، تو رو به جون خریدم، من از خرابه یه دل برات گل خونه ساختم، بهار با تو دیدم، به بوی تو شناختم، خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل، قدمات روی چشما بیا به این وره بسته برات بود خانم گلای خانم گل، خانم گلای خانم گل. تحمل، قدمات روی چشما بیا به این ور پل، از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا، چشام بسته برا پل خانم گلای خانم گل، خانم گلای خانم گل، برام سخت تحمل، قدمات روی چشما بیا به این ور پل.
آتا وقتی خوبی بری سراغ فیسبوکی ها، نه
فیسبوکی ها رفتن خوابیدن همشون اینا، من نمیدونم چرا اینطوری هن، فرشید که هست دارن خودشونو میزنن به در دیوار که بیاین اسم ما رو بخونین. من که اصلا از اول برنامه تا حالا 10 بار فیسبوکی ها رو خوندم، هیچ کی نیست اینجا. این محمد که میگه آرتا دستم بهت میرسید، امروز کتک مفصل خورده بودی، این که میخواد ما رو بزنه، اون که میگه جمعش کن بگو برو بزرگترت بیاد، یه دونه ما اینجا طرفدار داریم اونم ارمغانه، میگه که حالا آرتا خوبه و فلان و بهمان و اینا. خب بذارین چند تا ایمیل و اسمس براتون بخونم. از فیسبوک که چیزی در نمیاد. آقا فیسبوکی ها بیاین بیاین به من رای بدین، من آیندتون رو میسازم. چیه اون فرشید منافی؟ چیه اون فرشید منافی؟ چیکار کردی سام این کاغذهای چیز من کو؟ آم پیدا کردم. فرهاد از ساری اسمس داده که آرتا خودت باشی بهتره. چی بود اون فرشید؟ والا محمد دایی گفته که فرشید جان سلام، برنامه اجرا نمی کنی، اتفاقی افتاده، یه تماس با سام بگیر تا صداتو بشنوی. آقا بذارین استراحتشو بکنه محمد دایی، چی کارش دارین آخه؟ یه شب رفته خونه بخوابه یه حالی بکنه، نمیدونم حالا تماس بگیره اینجا. میلاد از شیراز اسمس داده که مدرن بودن خوبه به شرطی که آدم خودشو گم نکنه. میلاد جان بابا کجای 48 ساعت تاخیر داری انگارا؟ مدرن بودن که مال روز اول برنامه بود، الان 48 ساعت بساط مدرنیته برچیده شده کلن رفته. خب یه سری دیگه هم هست ایمیل و اسمس، الان بریم بخش سوم گفتگوی زندگیات فرشید منافی رو بشنویم با آرش صبحانی، بعدش هستیم در خدمتون.
یکی از ویژگی‌های کارت آرش صبحانی، یا بهتره بگم یکی از ویژگی‌های کار کیوس، مضامین شعراست. چطور میتونی خودتون رو به روز نگه دارین درباره مسائل روز شعر بگی بعد اجرا کنی؟ سخت نیست؟
من اون موقعیم که قرار بود که از ایران بیایم بیرون خیلی به این موضوع حساس بودم که وقتی فاصله میگیری از ایران بالاخره یه سری جزئیاتیه که نمیبینی دیگه، یعنی دورتر بالاخره مثل یه تصویر داری از دورتر نگاه می‌کنی. ما تو ما سعی کردیم که توی کارهایی که بیرون از ایران ساختیم، چون خیلی از کارامون رو توی ایران ساختیم، حتی از آلبوم دوم و سوممون هم سری کار زدیم که توی ایران ساخته بودیم، ولی توی کار جدیدی که بیرون از ایران می‌سازیم ما یه قراری با خودمون گذاشتیم که واقعا اگه دقت کنیم مضمونه آهنگا با اینکه موضوعش باز ایرانه و دغدغه‌های ایرانیه، ولی اونقدر وارد جزئیات نمیشه. من خودم اینجوری تعبیر می‌کنم که نگاه من هنوز با اون موضوع، یعنی ما هنوز داریم نگاه می‌کنیم به موضوع ایرانی بودن، ضمن اینکه من فکر می‌کنم که والا با این انفجار اطلاعاتی که هست شدم وبسایت‌ها و تماسی که با ایران هست خیلی راحت از مثلا 5 سال 10 سال قبل یه فاصله معقولی تو هنوز با جامعه ایرانی حفظ می‌کنی.
قصد تغییر سبک ندارین اصلا؟ می‌خوای همین سبک رو ادامه بدین؟
من خیلی درگیر این بودم که واقعا مسبک اون چیه، صدای خودمون رو داشته باشیم، مثلا شبیه دایرکت استریت نباشیم، شبیه این نباشیم، شبیه اون نباشیم. الان دارم احساس می‌کنم که خب ما خیلی چیزا داریم، یعنی یه سری المان‌های توی موزیک من از آکاردئون، ویولن، فلان اینا، که خب اینا در واقع سبک ما رو تشکیل میده، شکل میده بهش. من تو نمی‌خوام در واقع ما یه پرچمی درست کنیم بگیم فلان سبک ما اختراع کردیم، مثلا هر آهنگی سبک خودشو داره، هر آهنگی صدای خودشو میده. دوست دارم که این آزادی رو نگیرم از موقعی که آهنگ سازی داریم می‌کنیم.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من، یکی از امید به فردا، یکی از شکوه دیروز، یکی از راه شبانه گزارش روز، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، یکی تشنه یه قطره، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی در داد میزنه، یکی سیاست میسخوته، یکی صدای راستیست ولی حقیقتش در روغ، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان.
به یه آلبوم کاملا عاشقانه مثلا تا حالا فکر کردین؟ اصلا سبک کارتون فکر می‌کنین به درد عشق و عاشقی می‌خوره یا نه؟
والا من فکر می‌کنم که یعنی ایده‌آل‌ترین شرایط برای هنرمند اینه که فقط از مهم‌ترین چیزی که توی زندگی آدم می‌تونه اتفاق بیفته بگیره، اونم عشق. منتها شرایطی که ما به عنوان ایرانی داریم همیشه اینو محدود کرده، انقدر عوامل بازدارنده و چیزای جانبی تو زندگیمون بوده که همش اصلا به اون عشق نرسیدیم. همه درد قضیه هم همینه. من توی آلبوم قبلی اتفاقا هدفمون این بود که اصلا یه آلبوم کاملا عاشقانه بگیم، فقط در مورد احساسات درونی شخصی، ولی نمیشد. یعنی بلافاصله اون اتفاقای افتاد که دیدیم و بعد دوباره میدونید اصلا نمیشه که به اون بی تفاوت، چون همه اونا رو عشق تو اثر میذاره و حالا عشق تو شاید به آدمی باشه، شاید به خدا باشه، شاید به مملکتت باشه، هر چیزی که هست به صورت تحت تاثیر اون اتفاقا و اون تصویرها قرار میگیره.
چون من فکر می‌کنم تو این چند سال اخیر حالا و بعد از انتخابات خیلی بیشتر این اتفاق افتاد و اصلا موسیقی اعتراضی حالا به هر چیزی یه خود شک پیدا کرد. قبلش واقعا ما کارهایی که میشنیدیم نمیدونم واقعا خیلی سطحی و حالا همون داستانای عشق و عاشقی همیشگی که ازش نام بردیم و به این شکل نبود. یعنی این کاری که حالا کیوسک انجام داد یا به قول تو یه سری کارهای بچهای سنتی کار اومدن کلاسیک اومدن کار کردن یا رپ کار کردن، اصلا به این شکل ما نداشتیم.
خیلی حرف خوبی زدی، یعنی که دقیقاً چیزی که تو داری میگی توی مخالفت با نحوه اداره مملکت هم هیچ وقت همچین همگرایی نیده بودی تو
دقیقاً.
هر کسی یه جوری شخصیت خودش و گروه خودش و تفکر خودش حالا مخالف هم بود ولی ابراز نمی‌کرد، ولی همه اتفاقی که افتاد باعث شد همه با هم همصدا بگن آقا این کار درست نیست. تو موسیقی هم همین اتفاق افتاد، یعنی در واقع همون انعکاس روح ملی بود به نظر من.
خودت الان بهترین کاری که فکر می‌کنی مثلا خوبه و خیلی باهاش ارتباط برقرار کردی میتونیم بگی اسمشو؟
من آهنگ ترانه رو خیلی دوست دارم، بخاطر اینکه فکر می‌کنم علاوه بر سبک و سیاق موسیقی و شعر و همه چیز، فکر می‌کنم برای من خیلی یه جهش بود توی نوع آهنگسازی من.
اون همه ترانه شعر عاشقانه دیدی همش حرف بود و حرفات تموم شد، اون همه رنگ بود اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب زود تموم شد، گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم، حالا میگی عمرم حروم شد، دلم چون خون شد دیر شدم صبرم تموم شد.
اگر می‌خواهید دخترانتان از زایشگاه تا دانشگاه رنگ هیچ مذکری را نبینند، اگر می‌خواهید عفت و پاکدامنی از لحظه تشکیل نطفه در دخترانتان نهادینه شود، اگر می‌خواهید فرزندانی پاک و صالح و انسان داشته باشید، فرزندان خودتان را از قبل از تولد به ما بسپارید. نظارت بر کلیه مراحل کاشت، داشت، برداشت، شرکت حمایتی نجابتی دوراندیشان نزدیک دل. آلبوم های موسیقی تازه مرکز موسیقی ریاست جمهوری، نغمه های محمودی اثر استاد علیرضا افتخاری و ناگهان خورشید از شرق طلوع کرد، اشعار استاد علی معلم، هماوایی اعضاء هیئت دولت، ماجراهای گوگولی و مگولی در نیویورک برای گروه سنی الف، تولید کودکان دفتر ریاست جمهوری، تن تن در بیت رهبری، تولید دفتر ضایع‌سازی صهیونیسم مرکز مبارزات غیر محسوس کل کشور، تور یک روزه بازدید از مناطق فتنه خیز و مشاهده بقایای فتنه، امکانات تور ملاقات با ماموران مظلوم و حیوانکی آسیب دیده در جریان فتنه، راهپیمایی بر روی عکس‌های سران فتنه و فتنه‌گران، نوشیدن ساندیس شهادت، مؤسسه تفریحی انقلابی راهیان دور.
خب آرتا کامران هم روی خطه، بیاریمش یا نه؟
بیاریم آقا، بیاریم، همه منتظرن،
بیاریمش، بریم.
کامران جان سلام.
درود بر تو آقای عزیز، حالت چطوره؟ خوبی؟
من که خوبم، همه چی عالیه. فرشیدم که نیستش و امروز اصلا یه صلح و صفا اینجا برقراره.
پس میگه پس همه چی آرومه، من به خودم میبالم اینجاست دیگه.
اصلا بدجور، اصلا بدجور. فرشید اون طرفا ندیدی کامران؟
من فرشید این طرفا ندیدم، شاید رفته تو این چیز شرکت مناقصه مزایده شرکت کنه.
جدی؟ من گفتم شاید اومده هری پاتر ببینیم با هم اونجا.
نه مزایده، میدونی کدوم مزایده؟
نه
آقای احمدی نژاد یه پژو قدیمی داشته، اینو به مزایده گذاشته، بعد گفته هر کی دیگه بیشتر خرید دیگه مال اونه، بعد پولش قراره کمک بکنه به صندوق ساخت مسکن برای محرومان. من گفتم شاید بعدش خوب شده فرشید رفته اونجا شرکت کرده.
حالا اینو که کاشکی زودتر میگفتی ما میرفتیم، یعنی من میدونستم، من الان اینجا نبودم.
بالا این پژویی که من عکسش دیدم بعدش، من اینو بعد تو حراج کریسی بذارن.
دقیقاً
اگه اونجوری بشه شاید بیشتر به فروش برسه.
دقیقاً.
خب ما طبق روال هر دوشنبه بریم اول سراغ باکس آفیس، بعد خود گپ بزنیم با هم دیگه.
بریم کامران جان، بریم. امروزم وقت داری؟ اصلا هر چی دلت تنگت میخواد بگو، نمیدونم تهش خواستی ترانه بخون، آواز بخون، پیام بده، شیرین کاری بکن، هر چی این فرشید بهت وقت نداد امروز من بهت وقت میدم. اصلا کل برنامه تا تهش کمپلت مال تو کامران.
حالا من شاید آوازم خوندم آخرش، خدا رو چه دیدی مثل آقای افتخاری شاید چهره ماندگار شدم من.
خواستی اصلا به جه حاجی برو بالای منبر آخر برنامه.
آره. خب بذار من آفت جان برم سراغ باکس آفیس. همونجوری که هفته پیش من حدس میزدم، حدسم درست از آب در اومد و فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ 125,120,000 فروش داشته. میشنوین؟
بله میشنوین. بله.
بعد این البته توضیح رو بدم که این آخرین قسمت هری پاتر هست و حالا توضیحات بیشتر آخر این قصه میگم. فیلم مگا مایند که هفته سومش 16,175,000 و فیلم توقف نشدنی با بازی دنزل واشنگتن 13,100,000 ستا فیلم برتر جدول باکس آفیس آمریکا بودن.
فیلم پل هگیز هم فکر کنم اکران شدش.
کیو؟
فیلم جدید پل هگیز The Next 3 Days فکر کنم.
اتفاقا راجب اونم میخواستم بگم، فکر میکردن که خیلی فروش خوبی خواهد داشت ولی این فیلم رتبه چهارمو داره. با وجود این که حد زده میشد خیلی باید فیلم به فروشی باشه به قول ما ایرانی ها، اما این اتفاق براش
نیفتاد.
این یه توضیح بدم راجع به هری پاتر. یکی از دوستانم روز شنبه با فرشید صحبت کرده بود. بله. گفتش که آره شما اشتباه کردید، این آخرین قسمت هری پاتر نیستش. فرشیدم یه توضیحی داد، من تأکید میکنم که این آخرین قسمت از سری فیلم‌های هری پاتر منتها به خاطر تایم طولانیش، زمان طولانیش به دو بخش اینو تقسیم کردن و به زودی یکیش هم اکران خواهد شد.
فکر میکنم توی جولای اکران بشه.
جولای 2011. البته میدونی که این فیلم هم از اون فیلم هایی بوده که دو بعدی بوده، بعد از تر اواتار این هم سه بعدیش کردن و خب پرفروش بودن این فیلم هم یه جورایی زیر سواله که آیا واقعا اینا فیلم های پرفروشی هستش یا نیستش. انجمن سینماداران آمریکا سال گذشته یک آماری رو منتشر کرد که برخلاف این آماریه که ما توی جداول میبینیم، به خاطر اینکه انجمن سینمادارا گفته بودن که ما باید بیایم هر فیلمی رو در زمان خودش بررسی بکنیم و طبق اعلام این انجمن برباد رفته هنوز پرفروشترین فیلم تاریخ سینماست، چون این فیلم 150 تا مثلا سینما در کل آمریکا داشته با بلیت $5-$4. و
الان بلیت چنده اونجا؟
این فیلم ها الان سبودی $16 بستگی داره چه ساعتی میری. یه ساعتی هستش که خب روزای کاریه، شما میتونی رزرو بکنی $10
درسته؟
اما خب معمولا اون سانسا کمتر پر میشه، اما الان بلیط ها 16 دلاره. قسمت های قبلی هری پاتر با وجود که 3 ساعت خورده ای بود ولی با همون بلیط 10 دلار اکران میشد. حالا اینم ترفندی است که برای اینکه فیلم ها فروش بیشتری داشته باشه. اون بعد از برباد رفته جالبه بدونی که اشکال لبخند ها مقام دوم داره تو پرفروش ها و جنگ ستارگان مقام سوم رو داره. اینا بر اساس تعداد سینماها و قیمت بلیط‌های اون دوره.
راجب سه بعدی بودن هم من فکر کنم که کمپانی سازنده خبر خوندم که انگار وقت نکرده تمام نسخه ها رو به صورت آی مکس در بیاره، یه تعدادی نسخه اینا آماده کردن و یه سری سانس های به خصوص انگار سه بعدی پخش میشه.
توی آمریکا تا اینجا لس آنجلس که ما هستیم تعداد کمی اتفاقا دو بعدی نشون میدن، اکثرا سه بعدی دارن فیلمو نشون میدن. و حالا این سیستم که میدونی به زودی عوض میشه، تو این ماه یک سینمایی داره در سان فرانسیسکو افتتاح میشه که جالبه برات بگم دیگه فیلم تو این سینما وجود نداره.
جدی؟
و دیگه فیلم وجود نداره، یعنی کل اون سالن وصل به یک کامپیوتر
مرکزی
مادر
از اونجا
و مرکزی
دیجیتال.
و از اونجا فیلم ها به صورت دیجیتال پخش میشه. و من با یکی از این دست در کارهای این سینما صحبت میکردم که اتفاقا ایرانی هم هستن، میگفتم به زودی اصلا دیگه همین هم برداشته میشه، یعنی از طریق هر سینما یه ستلایت داره و از طریق ستلایت فیلم ها به نمایش در میاد، که خب این یک ماجرایی در آینده پیش میاره. الان زمزمه هاش هستش و اونم اینه که انجمن مثلا سینماشی های همچی مثلا میگن تکلیف آپاراتچی ها چی میشه.
آره دیگه باید یه فکری بکنن دیگه، براشون بیکار میشن من خدا
اینا بیکار میشن دیگه. چیز یعنی کپی فیلم دیگه نیست. شما الان میدونی که از هر فیلمی لاقل 2200 نسخه 2500 نسخه کپی میشه، روی نوار روی فیلم میاد و اینها میره نمایش داده میشه. اون اتفاق بیفته دیگه کپی هم وجود نخواهد داشت. برای همین صنعت سینما کلی دوچار مشکل شد.
ممنونم ازت کامران جان. دیگه ما فکر کنم دیگه وقت نداریم. من که مثل فرشید نشدم که، نه به اندازه کافی وقت داشتم امروز دیگه.
نه من آره فقط یه خبر کوتاه بگم چون میدونم
چون میدرسم من این قسمت چهارم گفتگوی آرش به آرش صبحانی با فرشید بمونه. آره آره سر این خلاص. خیلی ممنون و متشکر کامران جان، انشالله که
باشه
فرشید
دیگه
باشه دیگه.
روز چهارشنبه میزنم.
ممنونم ازت، متشکر، مرسی، خدا حافظ. خب بریم بخش پایانی گفتگوی فرشید رو با آرش صبحانی بشنویم.
اما بشنوید قسمت آخر گفتگوی من با آرش صبحانی رو از گروه کیوسک. برای بازاریابی کاراتون چه کاری کردین؟ اصلا تونستین به یه استانداردی برسین به لحاظ بازاریابی؟
خیلی پیچیده است. یکی این که ما وقتی که شروع کردیم، خب از توی اینترنت شروع کردیم کارمون رو پخش کردن، به همین خاطر هم با یه قشر خاصی ارتباط برقرار کردیم. یعنی آدمایی که از توی اینترنت اخبار دنبال میکنن فرق دارن با آدمایی که مثلا روزنامه کیهان میخرن یا مثلا تو تلویزیون اخبار دنبال کنن.
آره دقیقاً. میدونی میخوام ببینم تونستین پول در بیارین تو این چند سال از راه موسیقی؟
ما در حدی که بتونیم مثلا خرج آلبوم بعدیمون رو در بیاریم اگه بوده خیلی خوشحال بودیم.
یعنی خب خودت از کجا پول در میاری؟ کار اصلی چیه؟
من کار معماری میکنم.
یعنی اصلا از موسیقی پول در نمیاری برای خرج زندگی؟
نه ما هممون کارهای شغلای دیگه داریم و موسیقی در واقع کار دوممونه. دلیل اینکه تو هیچ گروه ایرانی نمیبینی که 3 تا یا 4 تا آلبوم داشته باشه به خاطر اینکه علاوه مالی توانش ندارن. تو هر آلبومی رو میخوان ضبط کنن یه مقداری خرج میکنن، فروشش برنمیگردونه، دوباره آلبوم بعدی تو یه جو میخورن زمین برا.
این اتفاق نیفتاده که مثلا کمپانیای بزرگ اونوری مثلا ترانه مثل آونگ مثلا اینا بیان سراغتون؟
ببین اونا خب بالاخره چیز خودشونو دارن، اونا هنرمندای خودشونو دارن و جوری که اونا جوری که در واقع سازکاری که پول در میارن اینجوری نیست که مثلا با فروش سی دی صرف باشه. تو باید توی اون تشکیلات باشی، برای اونا کنسرت بدی، توی اون جایی که میذارن برای دبی و آنتالیا و نمیدونم لاس فیگاس اینا باشی که رو سرمایه‌گذاری کنن که تو تلویزیونشون نشونت بدن که معروفت کنن و از کنارت پول در بیارن. ما فکر کردیم که تو این 30 سال بعد از انقلاب هیچ آلبوم زنده‌ای از این تیپ کار، یعنی از این سب نداریم. یعنی واقعا فکر کنم بعد از اون کاری که فریدون فروغی کرد و توی 30 سال پیش بودن کروش و اینا، هیچ ضبط زنده‌ای توی موسیقی راک ایرانی نداریم ما. و فکر کنم موقعشه که برای اینکه در واقع نشون بدیم، یعنی الان تو بیرون از ایران خب خیلی توجه میکنن به موسیقی زیرزمینی ایرانی، براش جالبه به عنوان پدیده اجتماعی، ولی به عنوان یک سبک موسیقایی و یه فرم موسیقایی خیلی یاد جدی نگرفتنش. و من فکر کنم به خاطر این بوده که ما خودمون جدی باش برخورد نکردیم، بیشتر برامون این زیرزمین بودنه جالب بوده تا خود موسیقی که داریم تولید میکنیم. برای فکر کنم ما بیایم توی جای جدی اجرای زنده جدی بکنیم و ضبط کنیم اینو به عنوان اجرای زنده، نشون میده که بالاخره این موسیقی توانایی هنری هم داره فارغ از حالا که پدیده اجتماعی.
ممنونم از آرش صبحانی و از همه بر بچه‌ای که اسمشون رو بردی توی گروه کیوسک. سلام ما رو از رادیو فردا و رادیو پس فردا به همه برسون، امیدوارم که موفق باشین توی این کنسرتتون.
قربان دارم، خیلی لطف کردین، مرسی که ما رو دعوت کردین، برنامه خوبت
موفق باشی. قربان.
نفر اول صف تو مسابقه رادیکالیست، دشمن قسم خورده یه نظام فاسد کاپیتالیست. یادت وقتی جوان بودی دلت ظلم مثل آب، ساده بودی و بی تجربه شد یه عکس دیدی توی ما. یادت وقتی که ما به رفیقات گفتیم همونیه که ما میخواستیم، از اون همه رفیقای خوب خبر نداری راستی. همسایاتو هم مازی ها به شب شدن دشمن کذایی، مجاهد و فدایی تابوتی و بهایی. هم بازی های گذشته تو دیگه چیزی نداشتی بگی، یه سری رفتن شلمچه بقیه رو بردن اوی، هر کدوم به هر دلیلی حالا دو متر زیر زمینم. بعد به سلامتی هم رزمای تو اونا اون جامو سر کشیدن. 8 سال عمر تو جبهه بیارزش ترین سر معامله. وقتی همه چی رو دادی رفت دیدی جا موندی از این غافله. سازندگی رو خریدن، عدالت رو فروختن، اصلاحات رو اصلاح کردن.
خب سامین، حاجی چی شد؟ هنوز پشت در وایساده؟
آره پشت دره، فکر کنم دیگه نمیرسیم امروز.
دیگه نمیرسیم دیگه. آره دیگه. آره دیگه. میخوای حالا نمیدونم نیگرش داریم همینجا بیاریم ازش پذیرایی کنیم که همچین بدن بهش نگذره.
آره حالا هم نداره. فردا
فردا یه کارش میکنیم. عرضم به حضورتون که ما قرار بود با آقای فریبرز غریب هم یک تماسی داشته باشیم. آقای غریب من خیلی شرمندم وقت نشد امروز، میدونم که خیلی منتظر موندین. قرار بود راجب بازیای فردا صحبت کنیم. حالا فردا هستیم در خدمتتون دیگه. خب من چند تا اسمس و ایمیل بخونم. سلام فرشید جان، این رسمش نیست، حالا دیگه کل ملت رو میپیچونی میری ددر، خداییش دلمون برات تنگ میشه، دل ما هم تنگ میشه. احمد از کیش گفته، اسخر از اصفهان گفته که از ته دل برای فرشید دعا میکنیم. ما چی شده که دعا میکنیم؟ فرشید سر ما رو گنده، بالاخره آدمه دیگه، میره مرخصی دیگه. عرضم به حضورتون که من مطمئنم که جای خالی فرشید رو امشب حس کردین. برنامه بدون فرشید اصلا حال هوای خودش رو نداره. میاد به زودی، نگران نباشین، اینطوری بیشتر قدرش رو میدونین و دلتون بیشتر براش تنگ میشه. قربون همتون، خداحافظ.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب،
حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارکتون به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همه تون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبامون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم من با طبیبان، چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردن مسکین قریبان، درمان نکردن مسکین قریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.